موج اف ام سراسر ایران رادیو ورزش.
خب میرسیم به ساعت 9 صبح و ما همچنان در کنار شما هستیم از بخش اول برنامه های رادیو ورزش. قراره بریم به جهان ورزش، جایی که هر وزنه داستانی از تلاش و پشتکار رو روایت میکنه. امروز قدرت، تمرین و هیجان در سکوی وزنه ها به نمایش در میان.
جهان ورزش، به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان درود بر شما، صبح شما بخیر، خوش آمدید به جهان ورزش وزنه برداری. اگر که خاطرتون باشه و هفته پیش ما رو در برنامه جهان ورزش وزنه برداری همراهی کرده باشید، ما باز هم به سراغ استان‌ها رفتیم و در خصوص شرایط حضورشون در رقابت‌های قهرمانی کشور در رده سنی نوجوانان و جوانان صحبت کردیم. قول داده بودیم به سراغ استان‌هایی که در این دور از رقابت‌ها حضور نداشتن بریم که دو استان رو صحبت کردیم، دو استان دیگر رو هم به دلایلی چون شرایط صحبت برای رؤسای محترم این دو استان وجود نداشت به این هفته موکول کردیم. این هفته میخوایم ادامه صحبتامون رو داشته باشیم در همین خصوص و شما هم با ما میتونید در تماس باشید. اگر احیانا از خراسان شمالی یا خراسان جنوبی هستید، شرایط وزنه‌برداری در استان خودتون رو میتونید در تماس تلفنی که با شماره 220-213-88 برقرار میکنید برای ما توصیف بکنید، چون ما با رؤسای هیئت‌های وزنه‌برداری این دو استان صحبت خواهیم کرد و حتما از خودشون هم خواهیم پرسید که دلایل عدم حضورشون در رقابت قهرمانی کشور چه بوده. البته که با توجه به آغاز لیگ وزنه‌برداری کشورمون، اگر انشالله فرصت بشه در برنامه امروز سعی میکنیم که در این خصوص هم حتما صحبت رو داشته باشیم، شما رو در جریان برگزاری رقابت‌های لیگ هم قرار بدیم. امروز این برنامه حاصل تراش گروه همکاران بنده هست که تقدیم حضور شما میشه در غیاب دوست خوبم حسن عبدالهاشم پور. تهیه کننده امروز برنامه‌مون سرکار خانم اقدامی هستن، خانم مهندس پیدوکی صدا بردارمون مطابق معمول همیشه پشت میز صدا نشستن، بیژن علیار عزیز در واحد ارتباطات منتظر تا صدای گرم شما رو ضبط کنه و به دست ما برسونه و من مجید مرادی مجری برنامه به همراه آقای محمد رضا منصوریان کارشناس خوبمون این برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم. تا حل و حوش ساعت 10 با ما همراه باشید. خب مطابق معمول همه برنامه هامون در ابتدای برنامه میخوام بریم به سراغ کارشناس خوبمون آقای منصوریان، صحبت های ابتدایشون رو بشنویم. آقای منصوریان، البته این هفته ای که پشت سر گذاشتیم با توجه به بازگشت بر بچه های وزن بردارمون از اردوی چالوس، سری به اردوی تهران بر بچه های ملی پوش زدن. الان اردو در تهران برگزار میشه و شاگردان بهداد سلیمی همچنان مشغول تمرین هستن. خودشون این بار دیگه رفتند و از نزدیک شاهد تلاش و تمرین های بچه ها و کادر فنی بودند و فوق‌العاده هم خوشحال هستند از آنچه که دیدند. مطمئنن در لابلای صحبتاشون حتما به این نکته هم اشاره خواهند کرد، از رکوردهایی که بچه ها اونجا توی تمرین داشتن میزدن و شرایطی که داشتن. آقای منصوریان درود بر شما قربان، صبح از رتالی بخیر.
ممنونم آقای مرادی عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم از جناب عالی، دوستان خوب شنونده. قبل از هر چیز اجازه بدید که آغاز ماه ربیع الاول رو که در واقع بهار مسلمین هم هست رو تبریک بگم به همه عزیزان. اگرچه در آغاز این ماه پرخیر و برکت دو تا خبر در واقع ناگوار هم داشتیم که دو تا از اساطیر و قهرمانان بزرگ کشتی ایران رو از دست دادیم، جناب امام علی حبیبی و همینطور رضا سوخت سرایی رو،
خدا رحمتشون،
که من جا داره همینجا عرض تسلیت هم داشته باشم به خانواده بزرگ ورزش، به خصوص کشتی و همینطور مردم عزیز و شریف ایران. جناب مرادی، اون چیزی رو که جناب علی بهش اشاره کردید، روز سه‌شنبه هفته قبل بود که فرصتی پیش آمد، من رفتم به اردوی تیم ملی و اون چیزی رو که از نزدیک دیدم با اون در واقع شرایطی رو که از ملی پوشان حاضر در اردوی تیم ملی مشاهده میشه، به نظر میرسه که در واقع ما باید خیلی امیدوارانه نگاه بکنیم به آینده وزنه‌برداریمون. از این جهت که اولا یه نظم و ترتیب خاصی رو من در اردو مشاهده کردم، در واقع خود آقای بهداد سلیمی و در کنارش مرد واقعا پرتلاش وزنه‌برداریمون جناب آقای علی آقای جباری خوب دارن با بچه‌ها کار میکنن. به صورت تقسیم بندی شده بچه‌ها دارن در اردو اون رکوردهایی رو که کادر فنی براشون در نظر میگیره رو انجام میدن و از امروز هم همونطور که مطلع هستید ما شاهد شروع رقابت‌های لیگ برتر وزنه‌برداریمون خواهیم بود، امروز و فردا و پس فردا، یعنی سه روز قراره که 11 تیم امسال در رقابت‌های لیگ برتر ما شرکت بکنن. البته ما داریم تلاش میکنیم که اگر بشه با آقا محسن جلیلی که بله، مسئولیت مستقیم برگزاری لیگ رو هم دارن ارتباط برقرار بکنیم، آخرین خبر رو بگیریم. اما اون چی رو که مهمه با توجه به اینکه ملی پوشان ما تقریبا الان به 1% خوبی از آمادگی رسیدن، با توجه به اینکه قراره که در تیم‌هایی که شرکت کردن یعنی تقسیم شدن ملی پوشا در این 11 تا تیم، من فکر میکنم که با توجه به اینکه خود آقای بهداد سلیمی هم نظرش این بود که حضور اینها میتونه مرحله اول رکوردگیری برای بچه های تیم ملی هم باشه و با توجه به اینکه این بچه ها تقسیم شدن رقبا به خصوص در اوزان بالا، یعنی مثلا اوزان 110 و به اضافه 110 و همینطور 94 کیلوگرم که خب ما میدونید در دنیا در واقع در این سه وزن حرف برای گفتن داریم، به نظر میرسه که هم لیگ برترمون امسال اون جذابیت خاص خودش رو داره که من همینجا از دوستداران وزنه‌برداری درخواست میکنم اگر واقعا علاقه‌مندن برن حتما به سالن وزنه‌برداری ورزشگاه آزادی و از نزدیک مسابقات رو تماشا بکنن. همونطور که عرض کردم اردو هم به طور منظم داره برگزار میشه، خود آقای دکتر انوشیروانی هم کاملا مستقیما نظارت میکنه بر جریانات اردویی، همه چیز به صورت روتین اون چیزی رو که من مشاهده کردم در حال انجام شدن، پزشک تغذیه، پزشک روان پزشک به طور منظم در تمام جلسات اردوییشون اینا حضور دارن، کار داره خوب جلو میره، کار داره خوب پیش میره، ولی باید صبر کرد، اینا جوونن. امیدوارم که این تیم انشاءالله بتونه که با همین روند برسه به مسابقات جهانی نروژ که خب حدودا میدونید دیگه کمتر از 40 روز دیگه باقی مونده و انشاءالله که بتونیم با توجه به حضوری که دارن شاهد توفیقشون هم باشیم. البته میدونید ما بعد از اون هم بازیای کشورهای اسلامی رو داریم، به همین دلیل همه در حال تراشن، یعنی اون چیزی که مشخصه هم جوانها و هم با تجربه ها در کنار هم دارن تمرینات اردویی بسیار پرفشاری رو برگزار میکنن تا انشالله بتونن که زودتر به نتیجه برسن.
به امید خدا. بسیار خوب، یک بار دیگه عرض میکنم که شما با تنها شماره در واقع تلفن برنامه جهان ورزش میتونید در ارتباط باشید، 220-213-88 در اختیار شماست تا ما هم در فواصل برنامه صدای گرم شما رو داشته باشیم و بتونیم که از نظرات شما هم استفاده بکنیم. اما خدمتتون عرض بکنم که دوست خوبم حسن عبدالهاشم‌پور یه بخشی رو برای ما آماده کرده که راجع به استانهای در واقع غایب در رقابت‌های قهرمانی کشور در رده سنی نوجوانان و جوانان هستش. این بخش رو با هم می‌شنویم، برمیگردیم، می‌خوایم گفتگومون رو مهمان عزیزمون آغاز کنیم.
بستر شناسایی، پرورش و آموزش وزنه‌برداران نخبه از محیط زندگی، شهر و استانشون آغاز میشه و اگه پویایی لازم برای رشد اونها به وجود نیاد، قاعدتاً استعدادشون به هدر میره. هیئت‌های استانی وظیفه اصلیشون آماده سازی بستر رشد وزنه‌برداران و حضورشون در صحنه‌های قهرمانیه. در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان کشور که در مجموع دو رده سنی 13 تا 15 و 16 تا 17 سال برگزار شد، روی هم 161 نفر روی صحنه رفتن که از جمع 16 وزن هیچ کدوم از استانها ترکیب کامل در مسابقات نداشتن. خوزستان با 13، فارس با 12، اردبیل با 11 و مازندران با 10 وزنه‌بردار تنها 4 استانی بودند که تعداد نفرات اونها دو رقمی بود. حتی تهران با جمعیت و سرمایه انسانی عالی 9 نفر وزنه‌بردار داشت که با تعداد وزنه‌برداران ایلامی برابری می‌کرد. در این بین شمار وزنه‌برداران مستعد از سن 13 تا 17 سالگی در برخی استان‌ها به شدت نازله. مثلا البرز فقط 2 وزنه‌بردار به روی صحنه فرستاد. گلستان هم همینطور و سمنان و بوشهر و کرمانشاه هم 3 نفر در مجموع داشتند. در رقابت‌های نوجوانان 13 تا 15 سال کشور 26 استان شرکت داشتند که فقط 8 استان در نیمی از اوزان یعنی دست کم 4 نفر به بالا بودند. در رده سنی 16-17 سال استان‌های نظیر همدان، چهارمحال بختیاری و کردستان هیچ وزنه‌برداری نداشتند. اما از اون بدتر استان‌هایی هستند که در هیچ کدوم از دو رده سنی نوجوانان وزنه‌بردار نداشتند که شامل استان‌های خراسان شمالی، جنوبی، سیستان و بلوچستان و یزد میشه. دور از باوره که در این استان‌ها که اتفاقا شور جوانی موج میزنه، حتی یه چهره مستعد برای حضور در رقابت‌های کشوری پیدا نکنیم. در خبرها داشتیم که سیستان و بلوچستان لیگ خودش رو برگزار کرده، یا در یزد مسابقات نونهالان هم برگزار شده، یا خراسان شمالی به تازگی مجمع انتخابات خودش رو انجام رسونده. ولی باز هم باورش سخته که وزنه‌برداران این استان‌ها حتی یک نفر در قواره حضور در پیکارهای کشوری نباشند. وقتی از کوهگیریه و بویراحمد و کرمان 6 تن، قزوین 4 تن، زنجان و سمنان 3 تن خودشون به رقابت‌های قهرمانی کشور میرسونن، رقابت میکنن و برای ادامه راه قهرمانی انگیزه میگیرن، این رخوت و سکوت از برخی استان‌ها پذیرفتنی نیست.
خب ممنونم از حسن عبدالهاشم‌پور راجع به استان‌ها و حضورشون در این دور از رقابت‌های قهرمانی کشور. حسن توضیحاتی رو داد. هفته پیش اگر یادتون باشه ما وعده کرده بودیم که با رؤسای هیئت‌هایی که در واقع توی این مسابقات نتونسته بودن حضور داشته باشن صحبت بکنیم. دو تن از رؤسای هیئت‌های استانی که ما دوست داشتیم باشون ارتباط بگیریم به دلیلی نتونستیم، در واقع این اتفاق نیفتاد و موکول شد به این هفته. یکی جناب آقای شعبانی رئیس هیئت وزنه‌برداری استان خراسان شمالی بود که خاطرتون باشه این توضیح رو هم دادم که ایشون چند روز قبلش در واقع به عنوان رئیس هیئت انتخاب شدن و رأی گرفتن در مجمع هیئتشون و بعد عازم سفر زیارتی عتبات عالیات شده بودند و در هفته‌ای که گذشت ما به دلیل اینکه ایشون هنوز از کربلا برنگشته بودند نتونستیم باشون صحبت بکنیم که بعد از بازگشتشون خدا رو شکر این اتفاق افتاد و برای این هفته تونستیم هماهنگ بکنیم و حالا پشت خط ارتباطی برنامه هستن تا با هم گفتگو کنیم. جناب آقای شعبانی درود بر شما، قربان، زیارتتون هم قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای مرادی عزیز مجری تمامند و همکاران عزیزتون در رادیو ورزش و برنامه جهان وزنه‌برداری. ممنون و سپاس که این وقت رو در اختیار هیئت وزنه‌برداری استان قرار دادید. سپاسگزارم و در خدمت شما هستم.
زنده باشید، قربان شما.
آقای شعبانی عزیز، بنده هم سلام عرض میکنم، زیارت جناب عالی هم قبول باشه. عرض کنم که بفرمایید که الان موقعیت وزنه‌برداری در استان خراسان شمالی به چه شکلیه؟
با توجه به این که این جانب در همون 19 مرداد ما به عنوان رئیس هیئت انتخاب شدم که بتونم انشاءالله خدمتگزار خوبی برای جامعه ورزش وزنه‌برداری در استان باشم، در گذشتم که به عنوان سرپرست بودم، تقریبا 4 ماهی به عنوان سرپرست خدمتگزار بودم. اقدامات خوبی رو با اعضای هیئت انجام دادیم. یکی از دغدغه‌های مهم ورزشکاران سالن تمرین بود که ما اونو بازسازی کردیم و به اتمام رسوندیم و یکی از اقدامات مهمی برای تعمیرات این بود که سازه کراسفیت رو نصب کردیم تو این سالن در مجموعه ورزشی تختی که بتونم ورزشکار کراسفیت هم در اونجا بتونم به نحوه خوبی ورزش کنم
انشاءالله. آقای شعبانی، من میخوام ببینم که شما تو رده های پایه، به هر حال حالا درسته که شما زمان زیادی نیست که تشریف آوردید هیئت رو تحویل گرفتید، میخوام ببینم که آیا برنامه‌ای تو ذهنتون هست برای ارتقاء در واقع کارهای پایه‌ای در بحث وزنه‌برداران نوجوان و نونهال در استان خراسان شمالی، با توجه به اینکه خب میدونید الان بحث استعدادیابی هم به صورت منطقه‌ای شده در راستای سیاست‌گذاری هایی که فدراسیون انجام داده در 5 منطقه، ظاهرا قراره که بحث استعدادیابی هم انجام بشه. میخوام ببینم شما در این زمینه فعالیتی دارید؟
بله، ما تقریبا 6 نفر رو به جشنواره منطقه‌ای که در مشهد مقدس برگزار شد منطقه 5 اعزام کردیم.
صحیح.
آره.
الان در ایلام هم نماینده دارید؟
در کجا؟
در ایلام. الان بس الان جشنواره در ایلامه.
نه، ایلام نداریم. ما در منطقه 5 مشهد مقدس که 4 تا استان یا 5 تا استان بود اعزام کردیم و هنوز نتایج اعلام نشده و انشالله امیدواریم که ورزشکارمون انتخاب بشن در این جشنواره.
انشالله. پس شما خودتون در سطح استان برنامه دارید برای ارتقای این کار؟
بله بله، ما الان با توجه به مربیان برتر استان، آقای نصرآبادی و دیگر دوستان، آقای شاکر اینا، ما هر هفته با توجه به این که دانش آموزان هم در اون محیط تأمین دارن، استعدادیابی انجام میشه دیگه.
امکانات اینا دارید؟ الان به صورت مشخص کانونهای فعالتون در خراسان شمالی کجا هست؟
ما الان دوتا از شهرستانهای ما که فعالن، شهرستان ایمان که حالا یک وقفه افتاد که بینشون یک خورده مثلا فعالیتی آنچنانی نداشتن، با توجه به رایزنی های مختلف رؤسای هیئت رو انتخاب کردیم که انشالله بتونیم اونا رو فعال کنیم و روز به روز بازش پیشرفته وزنه‌برداری در استان بشه.
بجنورد و اسفراین فعالاتونن؟
بجنورد و فاروج که یکی از شهرهای قدیمی استان خراسان شما و پیشینه قوی دارم، اینجا مولا جا داره از جناب عیسی طاهری که خیلی زحمت کشیدن تشکر کنیم و الان در قید حیات نیستم.
نه رحمتشون بکنه. اون شهرهایی که الان غیر فعال شدن و شما تلاش میکنید فعالشون بکنید دوباره کدوم شهرستان هستن؟
شهرستان جاجم، اسرائیم و آشخانه.
خب وقت از این آقای شعبانی، از این ملزومات جدیدی که فدراسیون در اختیار هیئت ها قرار داده به شما هم سهمیه دادن؟
بله بله، ما اینجا جا داره تشکر کنیم از جناب آقای دکتر امیشیواری، جناب آقای دکتر ربی در کل فدراسیون جمهوری اسلامی ایران. ما 2 سری وسایل تعویض گرفتیم از فدراسیون.
خب خدا که
استاندارد کامل دارن و ورزشکاران عزیز ما دارن با این وسایل تامین میکنن.
زنده باشید آقای شعبانی، خیلی ازتون ممنونم. حالا با توجه به این که به هر حال زمان زیادی نیست که شما تشریف آوردید اونجا، انشالله سعی میکنیم تو ماهای آینده بیشتر با هم ارتباط برقرار بکنیم و از فعالیتاتون بیشتر آگاه بشیم. دست شما درد نکنه، شما رو به خدا میسپارم.
ممنون از شما.
آقای شبانه خیلی متشکرم. انشالله که موفق و معید باشید، ما بتونیم شاهد پیشرفت وزنه‌برداری در استان خراسان شمالی هم باشیم که دیگه از این بعد رقابت‌های قهرمانی کشور که برگزار میشه، ما این استان رو به عنوان استان غایب توی مسابقات نامش رو نبینیم.
انشالله توکل
به خدا.
حالا ما با توجه به ورودیایی که تو بحث فدراسیون اعلام کرد، ما نفراتی داشتیم، ولی خب به حال با توجه به نظر کمیته فنی و مربیان نتونستیم این بزرگواران رو اعزام کنیم. ان شاءالله در آینده شادیم خواهیم بود که اعزامهای خوبی داشته باشیم و کسب عناوین مختلفی
انجام بدیم. ان شاءالله. به امید خدا. ممنونم از حضورتون در برنامه امروز. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون.
خدا. خدا نگهدارش.
خب ما یه بخشی رو به عنوان قهرمان وزنه‌برداری آماده داریم، میخوایم دعوت بکنیم این رو شما بشنوید، بعد میخوایم راجع به لیگ مقداری صحبت بکنیم با آقای منصوریان. بشنوید.
در فاصله 38 روز به رقابت جهانی نروژ و حضور پولادمردان ایرانی روی صحنه، مرور مدال‌آوران در ادوار مختلف بازگوی دلاوری‌هایی است که در تاریخ ورزشمون ثبت شده. وزنه‌برداران درخشان ایران در پیکارهای جهانی رو با نشانهایی که به ارمغان آوردن یاد می‌کنیم. پس از بررسی 10 دوره قبلی به 10 دوره پیشتر از اون میریم که باز هم با مدال و افتخار همراه بود.
حضرت نفستیری که میتونه نام یک ایرانی رو در تابلو رکوردهای دنیا جایگزین بکنه و او نامش جایگزین حسین رضازاده بشه در تابلوی رکوردهای بزرگسالان دنیا. میگه وقت داری به او کوروش باقری، چون خود او باید میومد 2 دقیقه زمان داشت، یکی دو بار هم افزایش دادن تا این زمان بیشتر بشه و او ریکاوری بشه. امیدواریم که بدنش به حالت طبیعی برگشته باشه و ریکاوری شده باشه. هنوز زمان داره، 50 ثانیه. ببینیم چه میکنه این وزنه رو. 214 کیلوگرم رکورد دنیا میکشه و راحت و مصمم، راحت و مصمم. سر از پا نمیشناسه کوروش باقری، مثل همه شما هممیهنان عزیز و محترم، و پرچم ایرانه که اون وسط به حرکت در میاد.
سال 2011 تیم ایران به جانی پاریس رفت. کیانوش رستمی 2 طلا و 1 برنز گرفت و سعید محمدپور 1 نقره و 1 برنز. اما طلایی‌دار ایران بهداد سلیمی بود که 3 مدال طلای فوق سنگین بر سینه زد و شوق انگیزتر این بود که سجاد انوشیروانی هم 2 نقره و 1 برنز گرفت تا ایران روی سکوی آخر رقابت‌های جهانی شبی فوق‌العاده را بگذرونه. ایران در نتیجه تیمی هم پس از چین دوم شد. سال 2010 در آنتالیا ترکیه تیم ایران 5 شده بود. بعد روسیه، چین، لهستان و ازبکستان قرار گرفتیم. تنها مدال‌آور ایران بهداد سلیمی که تازه بر سر زبان ها افتاده بود و 2 نقره 1 ضرب و 2 ضرب گرفت و در مجموعه طلایی شد. سال 2009 در گویانگ کره جنوبی فقط 2 وزنه‌بردار داشتیم که اسقر ابراهیمی در دسته 94 کیلوگرم برنز گرفت. ولی خبر بدی به ایران رسید و اون وداع سعید علی حسینی بود. خبر اول مصدومیت بود و بعدها محرومیت و ایران یه ستاره بزرگ و بدون درخشش از دست داد. سال 2007 در جیانگ مای تایلند ایران نتونست در بخش تیمی نتیجه خوبی بگیره و روی سکو نرفت. ایران با وجود چهره‌هایی چون سهراب مرادی، محمد علی فلاحتی نژاد، نوام نصیر شلال و حسین رضازاده هیچ نشونی نگرفت. رضازاده از شرکت در مسابقات باز موند و ایران ناباورانه یکی از بدترین دوره‌هاش رو گذروند. سال 2006 رقابت‌ها در سانتا دومینگو در جمهوری دومینیکن بود و آخرین دوره که رضازاده روی سکوهای اول سنگین وزن ایستاد، هر 3 مدال طلای ایران رو رضازاده گرفت. تنها وزنه‌بردار ایران در این پیکارها هم رضازاده بود. سال 2005 رقابت‌های جهانی در دوحه قطر بود و حسین رضازاده باز بهترین وزنه‌بردار کشور بود. در 1 ضرب طلا رو به یفگنی چیگیشف روس واگذار کرد، اما طلای 2 ضرب رو مجبور گرفت. سال 2003 رقابت‌های جهانی در ونکوور کانادا برگزار شد و ایران با 2 طلای زندگیات محمد علی فلاحتی نژاد در دسته 77 کیلوگرم سر ذوق اومد. جابر سالم قطری در دسته به اضافه 105 کیلوگرم طلا رو از حسین رضازاده گرفت، ولی در 2 ضرب و مجبور این رضازاده بود که قوی‌ترین مرد دنیا شد. ایران در تیمی 6 شد. سال 2002 تیم ایران به صحنه وارساو در لهستان رفت و محمد حسین برخا 2 برنز گرفت و کوروش باقری هم 1 برنز و ستاره ایران حسین رضازاده بود که هر سه تله سنگین وزن گرفت. ایران که با 8 وزن مردها به رقابت ها رفته بود روی سکوی تیمی قرار نگرفت. سال 2001 ایران با 4 وزن مردها به آنتالیا ترکیه رفت. محمد حسین برخا 2 برنز گرفت و کوروش باقری 2 طلا و 1 برنز از آن خودش کرد. رضازاده در این پیکارها وزنه نزد و فاتح المپیک سیدنی غیبتی بزرگ در این مسابقات داشت. سال 1999 رقابت‌ها در آتن یونان بود و اولین باری که در وزنه‌برداری بزرگسالان جهان حسین رضازاده مدال گرفت. ایران 8 وزنه‌بردار داشت و این شاهین نصیری نیا بود که در دسته 85 کیلوگرم با 2 تلاش ایران را تکون داد. حسین رضازاده هم 1 نقره و 1 برنز گرفت، ولی این نصیری نیا بود که خون تازه‌ای در وزنه‌برداری ایران دمید.
خب این بخش رو شنیدید. خاطرتون هست در هفته گذشته این توضیح رو عرض کردم با توجه به نزدیکی ما به رقابت‌های جهانی نروژ که الان آقای منصوریان اشاره بهش داشت، کمتر از 43 و چند روز دیگه قرار که برگزار بشه، در مهر ماه دیگه 9 مهر ماه برگزار میشه، ما قرار شد از هفته پیش یک مروری داشته باشیم بر حضور وزنه‌بردارانمون در دوره‌های پیشین رقابت‌های قهرمانی جهان و در هر برنامه در واقع حسن عبدالله شمپور سعی میکنه در این بخشی که الان هم نمونش رو شنیدید مرور داشته باشه بر حدود 10 سال حضور وزنه‌برداران ما در رقابت‌های جهانی. این هم بخش دومش بود. هفته پیش بخش اول رو شنیدیم، هفته های بعد هم تا شروع رقابت‌های جهانی حتما این بخش رو به صورت ثابت در برنامه‌مون خواهیم داشت. اما عرض کرده بودم خدمتتون که راجع به لیگ هم فرصت بشه صحبت میکنیم، چون به هر حال سوم، چهارم و پنجم شهریور ماه طبق در واقع برنامه‌ریزی انجام شده در تقویم سالیانه فدراسیون وزنه‌برداری مشخص شده بود که لیگ وزنه‌برداری واسه که در این سه روز برگزار بشه. طبق همون برنامه‌ریزی داره این اتفاق میفته خدا رو شکر. اتفاقی که توی لیگ امسالمون افتاد این بود که ما خب سال گذشته زباهن یه مقداری ماجراهای پیدا کرد که صحبت از عدم حضور و عدم تمایل به تیمداری در وزنه برداری داشت باشگاه زباهن. اما امسال باز میبینیم خدا رو شکر حضور داره. غیر از زباهن یک باشگاه دیگه اضافه شد به
چند تا امسال چند تا تیم اضافه شده؟
از باشگاه نامدار میخوام عرض بکنم
که مبارکه، مثل
آره.
مهرگان بهنام فارس،
آفرین،
فولاد درخشان گیلان،
آره گیلان و فارس اومدن دوتا تیم دادن که خب طبیعیه و حال خیلی خوشحال کننده است. این دو استان منتظر هم بودیم با توجه به سبقه‌ای که این دو استان دارند داره. طبیعی بود که همه انتظار داشتن که این دو استان یه تیمی یه نماینده‌ای در لیگ برتر داشته باشه. اما یکی از باشگاهایی که برای من خیلی جالب بود که در خیلی از رشته‌های ورزشی تمایل به تیمداری داشت اما به وزنه‌برداری ورود نکرده بود، اون هم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان بود که امسال و خدا رو شکر در این لیگ ما میبینیم که باشگاه سپاهان هم
در کنار زباهن
وارد لیگ برتر وزنه‌برداری کشور شده و به هر حال به تیمداری در وزنه‌برداری هم ورود کردن
و اتفاقا چه ملی پوشای خوبی گرفته، مثل علیرضا معینی، مثل آریا پایدار، مثل علی داوودی.
اینا من فکر میکنم
که خیلی خوبی هم بستن،
تقسیم بندی خوبی توی تیم های لیگمون شده. آره. شما چون قشنگ با جزئیات داری برای شنوندگان هم بفهمایید، اینجوری نیستش که دیگه یه تیم کلیه مهره های خوب رو جمع کرده باشه و قدرتش نسبت به بقیه تیم ها یک قدرت فوق العاده محسوس و نمایانی باشه و از پیش بتونیم بگیم که این تیم خب قهرمان هیچی، همه رو که ملی پوشا رو داره. امسال دیگه اینجوری
تقسیم شدن ملی پوشا در تیم های مختلف،
رقابت ها خیلی قشنگ،
رقابت های خیلی قشنگه. یکی این مسئله، یکی این که چون برای کادر فنی تیم ملی بزرگسالانمون هم در واقع اولین مرحله رکوردگیری جدی هم هست برای مسابقات جهانی و بازی کشور اسلامی، در حقیقت این رقابته یه مقدار شور و حال بیشتری ایجاد میکنه.
این رکوردگیری جدی یعنی این که اینجا دیگه خبری از مماشات برای انتخاب وزنه توسط سرمربیای تیم‌ها برای وزنه‌بردارایی که حتی در اردوی ملی حضور دارن هم نیست.
یعنی آخرین زورشون رو باید بزنن.
یعنی خیلی جدی بهداد سلیمی منتظر
شده که بالاترین حد تواناییشون رو نشون بدن.
آفرین. یعنی ببینید الان مثلا ما وزنه برداره جوان، خب میدونید الان مثلا ما رضا دهدار رو داریم اومده با ملی هفواری میخواد توی لیگ وزنه بزنه،
یه وزنه برداره با تجربه
هم هست. اما در تیم مناطق نفتخیز هم ما مثلا ابوالفضل زاره رو داریم،
یه جوان.
یعنی باید اینجا رقابت سنجیده بشه بین دهدار و مثلا زاره. از اون طرف ما علی داوودی رو داریم که اومده با تیم فولاد مبارکه میخواد در لیگ وزنه بزنه، اما در کنارش نزدیکترین رقیبش آیت شریفی رو داریم که با مناطق نفتخیز جنوب داره میاد.
عجب.
یعنی اینا باید بیان دیگه روی تخته و رقابت بکنن، اونم از نوع به قول معروف خالص خالصش دیگه.
من میدونی الان به چی دارم فکر میکنم آقای منصوریان؟ من به این دارم فکر میکنم.